أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحومش محقق در شرایع همطور که مراد فرمودید در پایان فصل اول نکاح مسئله خصائص النبی صلی الله علیه و سلم را مطرح کردن. بعد از ایشون مرحوم علامه رضوان الله علیه در قالب کتاباشون خصائص النبی رو ترک کردن و مبسوطتر از تحریری که قبلا اشاره شد تذکر مرحوم علامه است که هم صاحب جواهر هم بهش اشاره کرده. تقریبا نزدیک 37-38 صفحه است که درباره خصائص النبی بحث کردن. منتها یه بحث مخلوطی است که خودشون هم در تحریر اشاره کردن که بعضی مربوط به نکاح هست، بعضی مربوط به غیر نکاح. اونی که مربوط به غیر نکاح هست یا چیزیست که بر اون حضرت واجب است بر دیگران واجب نیست، یا چیزی که بر اون حضرت هر بر اون حضرت حلال است بر دیگران حرام و بالعکس، و بعضی از چیزهاست که بر دیگران جایز هست بر حضرت جایز نیست یا بالعکس. مجموع اون چه که مرحوم علامه رضوان الله علیه تو تذکره در جلد 23 بیان کردن از صفحه 11 شروع شود تا 47. این 37 صفحه درباره خصائص نبی است. صفحه 11 تا صفحه 47 تقریبا 37 صفحه است که مربوط به خصائص نبی نیست، اما این سبقه علمی ندارد. علمی یعنی علمی، یعنی باید آدم یه موضوعی داشته باشه، محمولی داشته باشه، حد وسط داشته باشه، برهان قام بکنه. اگه خصیصی خواست پایان نامه بنویسه، یه کتاب علمی بنویسه، یه رساله بنویسه، راش این است که این انکل علی خلق عظیم رو متن قرار بده، چون قرآن یه کتاب علمیه. حالا گذاشته این که معجزه است و موعظه است، علمی یعنی علمی، یعنی حرفی که میزنه برهانیه، موضوع داره، محمول داره، حد وسط داره، موعظه نیست. قرآن چند سبش داره. یه وقت هست یه متنی رو اول بیان میکنه، در طول سور و آیات مکی و مدنی او رو برهانی میکنه، یا براهین فراوانی در یه زمینه اقامه میکنه به وسیله سوره های مکی و مدنی، در پایان جمع‌بندی میکنه و نتیجه میگیره در ضمن یک جمله. این یک جمله قرآن گاهی متن قبل از شرح هست، مثل انک لعلی خلق عظیم. این در مکه نازل شد، در اوائل بعثت نازل شد، بعد به وسیله آیات و روایات سور مکی و مدنی این رو برهانی کرد، اخلاق را تبیین کرد، معارف مشخص کرد، معرفت پیغمبر مشخص کرد، آداب مشخص کرد، ادب پیغمبر مشخص کرد، جنگ و صلح را مشخص کرد، جنگ و صلح پیغمبر مشخص کرد، معاملات عبادات و رفتارهای فردی و کلی مشخص کرد، جریان پیغمبر را بازگو کرد. همه اینها شرح این متن است، یعنی انک لعلی خلق عظیم متن است و آیات فراوانی که درباره سیره اون حضرت شرح است. گاهی آیات فراوانی درباره یه موضوعی مطرح می شود و در پایان در اواخر سور مدنی نتیجه اون ذکر می شود که این نتیجه اون امور فراوان است. پس گاهی اجمال قبل از تفصیل است، گاهی تفصیل قبل از اجمال. اون چه که مرحوم علامه در این 37 صفحه آورد پراکنده است، یک کتاب علمی نیست. اما اگه کسی بخواد خصائص نبی رو بگه، یکی از خصائصش اینه که دارای خلق عظیم است، خلق رو باید معنا کند. اون چه که حضرت در جاهلیت داشت قبل از بعثت مشخص کند، بعد از بعثت قبل از هجرت داشت مشخص کند، اون وقتی که به حکومت رسیده است و قدرت مرکزی پیدا کرده است، سیاست پیدا کرده است، خصیص مشخص کنه تا بشه کتاب علمی. مثلا ابن ابوالهدی در شرح بعضی از خطبه های نورانی نهج البلاغه دارد که یکی از خصائص اون حضرت ادب در گفتار بود، قبل از این که به مقام شامخ نبوت برسد اون روز بردهداری رسم بود. هر کسی میگفت این عبد منه، اون عمه منه. این بد نبود پیش مردم، چون چیز رایجی بود. بازار میرفتن میگفتن که عبد داری، عمه داری. عبد خریدم، عمه خریدم. فرهنگ رسمی جاهلیت عبد و عمه بود. اما حضرت در همون روزگار هرگز زبان باز نکرده بود، هم لب باز نکرده بود. به یک عبد بگه عبد، به یک عمه بگه عمه، همش میشه بود فتا فتات، فتا فتات. خب ما میدونید تو فارسی هرگز به عظمت عربی نیست. ما در فارسی خیلی کم داریم کلماتی که بتواند پا به پای عربی بره. ما نوجوان کودک داریم، نوجوان داریم، جوان داریم، میون سال داریم، سالمند داریم، پیر داریم. اما جوان را بخواهیم بگوییم تو جوان مردی، ناچاریم دو تا کلمه رو کنار هم زیم بکنیم تا بگیم تو جوان مردی. اما عرب همون یک کلمه را دارد و میگوید تو جوان مردی. بو میگوید فتا. اگر خواست بگوید تو جوانی میگوید شاب. اگر خواست بگوید تو جوان مردی میگو فتا. دیگه دو تا کلمه لازم نیست. فتوت به جوان مردی با کلمه بسیط ادا میشه. وجود مبارک حضرت در جاهلیت به هیچ عبدی نمیگفت غلام، میگفت فتا. به هیچ کنیز هم نمیگفت عمه، میفهمد فتات. اینا جز خصائص این حضرت است. بنابراین اگه کسی خواست پایان نامه رساله بنویسه باید علمی باشه. این الان 37 صفحه که تذکره است، اینا علمی نیست، پراکنده است، ولی میشه اینا رو سامون داد. در بخش پایانی فرمایشاتی که از جواهر میخوندیم به این قسمت رسیدیم که یکی از خصائص حضرت این است که نماز تطوع او نشسته و ایستاده یکسان است. این رو تو صاحب جوادی داشتن. خب نماز تطوع، نماز مستحبی و نافله برای دیگران هم بدون عذر میتوانن نشسته بخوانن. اما مستحضرید اگر کسی بدون عذر نماز نافله را نشسته خون، دو رکعتش یه رکعت حساب میشه. و اون که جز خصائص حضرت هست این است که دو رکعتش همون دو رکعت حساب میشه. پس تطوع حضرت که قائد و قائمش یکسان است، یعنی بدون عذر، اگر حضرت نماز نافله را نشسته بخواند مثل آن است که ایستاد خونده است. دو رکعتش همون دو رکعته، دیگه دو رکعتش یک رکعت نیست. خب این خصائص از صفحه 11 شروع میشه تا صفحه 47 که این رو در تذکره مرحوم علامه جلد 23 حتما مراجعه میکنید، چون بحث تفسیری درشه، هم بحث روایی درشه، هم بحث اخلاقی درشه، هم بالاخره انسان رهبر دینش بیش از گذشته آشنا میشه دیگه، و هم کان لکن فی رسول الله اسوه حسنه روشن میشه. ما تا ندونیم حضرت چه کارهایی میکرد چی رو میتونیم بهش تحصیل کنیم. اون بخشایی که مختص به اون حضرت است، بخشای فقهی دارد که مخصوص اوست، وگرنه میشه به اون نزدیک شد. در خصائص النبی لازم نیست که بحث فقهی تو اون رساله ها مشخص بشه. سیره پیامبر که باشه بعضی از چیزها جز مختصات اون حضرت است و دیگران بر دیگران جایز نیست. بعضی از امور است که دیگران بو دسترسی ندارن، این راه رو کمتر رفتن یا مقدورشون نیست ادراک بکنن اینا. پس این که فرمود تطوع حضرت قائدن و قائمن یکسان است، گرچه برای غیر حضرت نماز نافله در حال بدون نشسته جایز است، اما دو رکعت یک رکعت حساب می‌شود. یکی از خصائص اون حضرت گفتن به این که صدا را نباید در محضر او بلند کرد که لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خب این یه ادبی است که اگه کسی آشنا باشه تو حرم ها رفته اینجور بلند زیارت بخونه و اینجور بلند صلوات بفرسته مواظبه دیگه، هرگز این کارا رو نمیکنه، آرام آرام و با ادب زیارت نیام میخونه، با ادب صلوات بفرسته، با ادب ذکر میگه، اینجور داد بکشه. فهم لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. اینا رو مرحوم علامه تو خصائص النبی ذکر کرده. یکی از چیزها که جز مختصات اون حضرت تام سوره مبارک حجرات این است که او را لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعای بعضکم بعضا. شما وقتی بخواید حضرت صدا بزنید، خب دیگران نام خاص خود را زید، عمر، بکر به اسم صدا میزنید، اما حضرت رو بگید یا ایها النبی، یا ایها الرسول، اینجور صدا بزنید، به اسم حضرت حضرت را نخوانید. خوندن وجود مبارک حضرت مثل خوندن افراد عادی نیست. اون هم یه خصیصه است که باز مرحوم علامه بهش اشاره کردن که اون هم میخونیم. پس اگه کسی خواست در زمان اون حضرت با حضرت مذاکره کنند، خطاب کنند حضرت رو، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، اما یا فلان یا فلان یا فلان مناسب نیست. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. این دو بخش های سوره مبارکه نور هست. در این قسمت فرمود به این که او را من وراء الحجرات صدا نزدید. خب عرب ها این طور بودن، مخصوصا اون روزهایی که در و پیکری برای غالب خونها نبود، از همون قبل از چند قدمی که برسن به منزل حضرت از دور صدا می زدن که او رو نخوانید، من وراء الحجرات، از پشت دیوار پشت در حضرت بخوانید. یه وقت است که حضرت رو به چه نام بخوانید، او رو آیه لا تجعلوا دعاء الرسول میگوید. یکی این که کی بخوانید، کجا بخوانید، برید حضورش، در حضور حضرت نام مبارک حضرت رو نبرید، بگید یا ایها النبی، اون خصیصه دیگه است. فبود شما او را من وراء الحجرات نخوانید. معمولا بودند تو سبکای جاهلی بود، الان هم کما بیش در منطقه های دور افتاده هست که صاحب خانه را از پشت خونه صدا میزنن بدون اینکه برن دم در در بزنن. فبود این کار را نکنید. همین عرب جاهلی که از پشت خانه فاصله دور حضرت را به اسم صدا می زدن، آیه سوره حجرات آمد که او را نخوانید من وراء الحجرات، اونقدر مؤدب شدن که به جای رسیدن که وقتی وارد نزدیک در منزل حضرت بشن، به جای اینکه در بزنن یا به جای اینکه با دست در بزنن، کان و ید و قول بابهو به اضافی رهم، با ناخن می زدن نه با دست، از بست مؤدب شدن. فهمیدن اینجا چه خبر است. همین هایی که از پشت فاصله های دور من وراء الحجرات داد می زدن حضرت می خوندن، رسید به جایی که اینها در رو نمی کوبیدن، دست هم نمی زدن، یدقون بابهو به اظافیرهم، با ناخن، از بست مؤدب شدن. همین رو تربیه کرد. خب اینها ممکن است که برای دیگران حرام نباشه، اینها که تنزیهی باشه، اما بالاخره حرمت این حریم رو گفتن شما اینجور حفظ بکنید. یکی از مرحوم علامه در تذکره این دو مطلب رو از هم جدا کرده، برخلاف اون چی که شهید در مسالک یا صاحب جواهر بیان کردن. ایشون فرمودن که کان لا ینتقض وضوءه بالنوم و بهی قال الشافعیه، وضوی حضرت با خواب نقض نمی شد. خب اگر این ثابت بشه حکم تعبدی است، اما برهان مسئله تنام و عینی ولا ینام و قلبی نیست. او را جزش نکردن، او را به عنوان خصیصه دیگر که من در عالم خواب گرچه چشمم خواب رفته است ولی قلبم بیدار است، می فهمم در عالم چه خبر است، اون را جدای از این ذکر کردن. اما اونی که تو مسالک شهید آمده اون را کنار این ذکر کردن و خیال کردن به این که عدم نقض نوم برای آن است که لا تنام قلبی، این رو مرحوم شهید در مسالک به صورت شفاف فتوا داد، مرحوم صاحب جواهر به صورت قیله یاد کرده است، اما مرحوم علامه تو تذکره مشخص کرد که این دو مسئله است، دو باب است، از هم ارتباطی به هم ندارن. اون کان تنام و عینی ولا ینام و قلبی جزء کرامات اون حضرت است، این جزء احکام فقهی است. مطلب بعدی که مرحوم علامه در تذکره ذکر کردن، هم اون نام بردن حضرت است که فرمود لا تجعلوا دعاء الرسول، که در تلیعه بحث اگر نظر شریفتون باشه اینجا اشاره که قرآن کریم هرگز نام مبارک حضرت رو به اسم مخاطب قرار نداد. مرحوم علامه در صفحه 43 فرمود الخامس بر عشرون نادى الله تعالى الانبیاء و حكى عنهم باسمائهم. در دو بخش قرآن کریم نام مبارک انبیاء علیهم السلام رو برد، یا در خطاب که بود یا ابراهیم یا موسی یا عیسی و مانند آن، یا نه فرمود موسی چنین گفت، عیسی چنین گفت، ابراهیم چنین گفت علیهم السلام. ولی درباره پیامبر خصیصه که قال شد این است الخامس والعشرون نادى الله تعالى الانبیاء و حكى عنهم باسمائهم فقال تعالى یوسف اعرض، یا یوسف اعرض، یا ابراهیم، یا نوح، اما بمیز نبینا بالندا بالقابه الشریفه فقال تعالى یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر. هرگز نام بارک حضرت را نبرد تا او رو منادا قرار بدهد. این یکی. ولم یذکر اسمه فی القرآن الا فی اربعه مواضع، که در اون چهار جا که نام بارک حضرت را برد برای اینکه بگوید او رسول الله است، و اگر اسم او را نبرد معلوم نبود این کلمه رسول الله، این لقب رسول الله بحث به کیه، محمول چیه. ولم یذکر اسمه فی القرآن الا فی اربعه مواضع که شهد له فیها بالرساله، در این اربعه مواضع لافتقار شهاده الى ذکره، اونجا چون میخواست بگد که پیغمبر است باید بگه کی پیغمبره دیگه، اونجا هیچ چاره نبود مگر اسم حضرت ببرد. ذات اقدس اله اگر بخواهد بگوید این آقا پیغمبر است باید اسمش ببره دیگه، اینجا چون هیچ چاره نبود اسم حضرت رو برد. اما اونجا که چاره دارد، داره ندا میکند، به جای اینکه بگه یا احمد میگه یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر. ما برگه همون اشتباه نشه دیگه. خب درباره ائمه علیهم السلام اینجور نیست، در بار رسول خدا هم معمولا همون یا رسول الله هست دیگر، تو نماز هم یا رسول الله هست دیگر، اول نام مبارک است بعد شهاده به رسالت است. فرمود ولم یذکر اسمه فی القرآن الا فی اربعه مواضع که شهد له فیها بالرساله، خدا اگر بخواهد بگوید این آقا پیغمبر است باید اسمش ببره دیگه، که معلوم شه کی پیغمبره دیگه. لفتقار شهادت الى ذکر اسمه، اگر بخواهد بگوید این رسول من است باید اسمش ببره. نه اونگاه در این چند جا فقال محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله، ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل بر اون حضرت و هو الحق من ربهم، یا مبشرا برسول یأتی من بعده، بعدی که اسم شریفش احمد است علیه السلام. خب در این چهار جا که سخن از شهادت به رسالت است باید اسمش بره دیگه، وگرنه در اون مواردی که نداست هرگز کاری که ذات اقدس الا با انبیای دیگر کرد، گفت یا ابراهیم یا موسی یا عیسی، نسبت به حضرت وجود باک پیغمبر نکرد، اسم حضرت نبرد، فقط یا ایها النبی یا ایها الرسول و مانند آن ذکر کرده است. خب مطلب دیگر این که ما در نماز بر ما واجب است بله دیگه حضور مردم نیست، اونم نامی که مخصوص بود و الذی سمی در زمین به قضا به سماعی و احمد، اونجا حضور کسی نیست، اونجا لقب دادن و اونجا جا برای یا ایها النبی یا ایها الرسول نیست. خب در یکی از خصائص اون حضرت رو که در صفحه 44 ذکر میکنن این است که یجب علی المصلی اذا دعاه ان یجیبه ولا تبطل صلاته. این منابعی که ذکر شده غالبا از منابع اهل سنت است، این جزء قرار اون خصائص حضرت است. این رو تو روایات ما هم قبلا ما دیدیم، وجود مبارک پیغمبر یک کسی رو داشت نماز میخوند او رو صدا زد، اینا که داشت نماز میخوند دیگه جواب نداد و نمازش تمام شد و رفت خدمت حضرت. حضرت فرمود که من صدا زدم چه جواب ندیدی؟ عرض کردم داشتم نماز میخوندم. فرمود مگه نشنیدی خدا در قرآن در سوره انفال فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم. خب میخواستی نماز رو قطع کنی، خیال کردی حرف من با حرف دیگران یکیه؟ خب این اگر ثابت بشه معلوم شه که خیلی حساب دیگری دارد حضرت. فبود جواب داده من که نماز تو قطع بکنی که حرام نیست، چه واجب چه مستحب. وقتی پیغمبر گفت یا زید باید بگی بله. این اگر در غیر نماز نماز مستحب اگر ثابت بشود رو روایات ما، خب خیلی عجیبه دیگه. حاجت مؤمن چیز دیگه است. بله حاجت مؤمن چیز دیگه است. اما صدا زد ازم بگه بله. در اثنای طواف آدم میتواند حاجت مؤمن رو برآورده کند و قطع طواف هم حرام نیست، برخلاف قطع صلات. قطع صلات جز محرمات است، قطع طواف کسی طواف شروع کرده شوط اول شوط دوم بعد قطع میکنه، تو نیست که حرام باشه که، اما قطع نماز حرام است. اون شخص هم گفت من داشتم نماز میخوندم. فرمود مگه نشنیدی خدا در قرآن فرمود استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم. خب این خیلی با اون احکام فرق میکند. این کار در چیز حضرت است. بله همین با ثابت بشه، اگر چون که کسی بخواد رساله بنویسه پایان بنویسه باید برهان اقامه کنه. مستحبا که اختصاص پیغمبر ندارد، جز خصائص نبی نیست. نماز مستحب را میتونه قطع کنه بدون اینکه دیگری هم اساس صدا بزنه، آدم میتونه ترک کنه، رفعیت کنه. در اجابت دعای مؤمن خب یه فضیلتی هست، اما نماز مستحب را آدم عمدن آل من آد آمدن بدون عذرم میتونه قطع کند. این که جز خصائص حضرت قرار دادن و آنه میشه نماز واجب میخوان بگن دیگه، ولی غالب منابعی که ذکر شده است منابع اهل سنت است. در بعضی از موارد روایت هایی هم از کتاب منابع ما آمده، ولی غالب این یا سنن ابن ماجه است یا سنن بیهقی است و مانند آن. خیلی منابع همش مال اهل سنت اینجا ذکر شده است. البته اگر روایتی از طریق اونها باشه و از طریق موثق باشه خب حجت است، این شرطش عدالت نیست. خب فتحی ها را ملاحظه فرمودید که بالاخره روایت اینا میشه موثق. خذوا ما رواه همینه دیگه. و دعو ما رأو. اینجا فرمود یجب علی المصلی، بنابراین دو تا خصیصه است، یکیش نماز واجب را میشه ترک قطع کرد، یا اینکه واجب است قطع بکنیم. ما در جریان طواف امثال ذالک، طواف در حال عادی قطع میشه، اگر برای قضای حاجت مؤمن باشه واجب نیست به آدم که طواف قطع کنه بر نیاز مؤمن برطرف کنه، خب بعد از طواف میرم. اما جا تعبیر مرحوم علامه این است که یجب علی المصلی اذا دعاه ان یجیبه. خب این اگر با منابع فقهی ما هماهنگ باشد جز برترین و برجسته‌ترین خصائص دیگه. اونی که ما دیدیم تو روایات ما استدلال حضرت است به آیه سوره انفال، وقتی این شخص گفت من داشتم نماز میخوندم، فرمود مگه آیه سوره انفال نشنیدی؟ استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. این خیلی اوج دارد این مقام. خب نه، این جور نمیشه استدلال کرد بشه. ولا تبطلوا صلاته. حالا این لا تبطلوا صلاته هم یه مطلب دیگه است. سه تا حکم شد. آدم نماز قطع میکند به حضرت، نماز قطع میکند، فرمایش حضرت گوش میداد، بقیه نماز را میخونه. هر سه باید ثابت بشه که این نماز واجب میشه قطع کرد، یک، و قطعش واجب است نه جائز، دو، و نماز باطل نمیشود. اگه کسی خواست رساله بنویسه باید علمی باشه، همجوری فلعی این میشه همین مقاله ای مثل روزنامه، این دیگه علم نیست. سه حکم شرعی اینجا در بیاد. در نماز واجب این حکم هست، قطعش واجب است تکلیفا، نماز باطل نمیشود وضعا. خیلی سه تا مسئله عمیق فقهی است اینجا بساط بشه دیگه. فرمایش علامه اینه یجب علی المصلی اذا دعاه ان یجیبه ولا تبطل صلاته. بنابراین قطع نماز مستحب که برای دیگران هم هست، دیگه خصائص نیست، و قطع نماز واجب جایز نیست مگر برای حضرت، اونم قطع کردن باعث بطلان نمی شود. خصیصه دیگری که اجده کردن این که حضرت همو سمو بسمی ولا تکنو بکنیتی. حضرت همو میتونید نام مرا برای خودتون برای فرزندانتون انتخاب بکنید، که الان مستحضرید بیشتری نام در بین مسلمان ها نام مبارک حضرت دیگه، بعد نام مبارک حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیها. فرمود به کنیه من کسی مکنا نشود. خب کنیه اون حضرت ابوالقاسم است، در حالی که ابوالقاسم مرحوم علامه درس کرده داد که خیلی ها از دیر زمان تا الان هر کسی، خیلی از افرادن که به ابوالقاسم مکنا هستن یا مسما هستن. بعد فرمود به این که شافعی گفت که لیس لاحد ان یکتنی به ابوالقاسم، چون که اسمش اسم حضرت باشد یا نباشد. و من هم من حمله علی کراهت الجمع بین الاسم و الکنیه و جوز الافراد. گفت اگه تنها کسی اسمش کنیهش ابوالقاسم بشه اب نداره، اما جمع بین نام مبارک حضرت و این کنیه این جایز نیست. مرحوم علامه فهمید به اول وجه این قابل جمع قابل قبول هست، اما کسی اسمش یا کنیش رو ابوالقاسم قرار نده این درست نیست. لأن الناس لم یزالوا یکنوا بکنیته علیه و آله آلاف و تهدی و سلافی جمیع الاعصار من غیر انکارن. هیچ کس هم اعتراض نمی کرد که چرا خود اسمش یا کنیت ابوالقاسم گذاشتی. پس معلوم میشه منظور حضرت جمع بین این دو کار است، این دو چیز رو با هم جمع بکنن. در نماز هم انسان سلام خب میدونی سلام نماز باطل میکنه دیگه. ولی اثانی و اشرون در صفحه 42 الحمدلله فرمود اثانی و اشرون در صفحه 42 یخاطبه المصلی بقوله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته ولا یخاطب سائر الناس. این جزء خصائص حضرت است. خب سلام نماز باطل میکنه دیگه. سلام نه دعاست، نه ذکر است، نه نماز، کلام آدمی است، یه تحیت است. اگر کسی به یک مؤمنی تو نماز سلام بکنه، نمازش آلمان البته، نمازش باطل آمدن، نمازش باطل دیگه، چون حرف زده دیگه. یه وقتی میگه که صلی الله علیک، خب این صلی الله علیک دعاست. الحمدلله. اما سلام علیک، این سلام علیک کلام آدمی دیگه، یک ادب و احترام مردمی است. این نه تحیت الهی است، نه ذکر خداست، نه قرآن است، نه دعاست، هیچی نیست، کلام آدمی است. چون کلام آدمی است نماز باطل میکنه. سلام عمدی نماز باطل میکنه، مثل کلام آدمی. یک کسی بگه آقا در به من، نمازش باطل میشه. یک کسی به یک آقای سلام بکنه، نمازش باطل میشه. اما جد خصیصه حضرت است که نماز باطل نمیشه. السلام علیکم کلام آدمی است دیگه. اینکه دعا نیست، قرآن نیست، ذکر نیست، کلام آدمی است دیگه. لذا این جزء خصائص حضرت است که انسان تو نماز این رو میگوید و نماز باطل نمیشود. یخاطبه المصلی بقوله السلام علیک ایها النبی. تا اینجا کلام آدمی است. اما و رحمت الله و برکاته نه دیگه، اون دیگه دعاست. ولی و بلا یخاطبو سایر الناس از سال سبر اشرون یحرم علی غیره رفع صوته علی صوت النبی که خونده شد. یحرم علی غیره مناداته من ورای الحجرات که این هم گفته شد که در سوره مبارکه حجرات هست. و بخشی از اینا ممکنه که در اسناد مطرح نشده باشد که انشاءالله از این جلد 23 تذکره از صفحه 11 تا صفحه 47 رو انشاءالله ملاحظه فرمایید. حالا چون روز چهارشنبه است، بقیه اون بحثای نماز شب رو، روایات نورانی نماز شب رو بخونیم. مستحضرید که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 8 این وسائل شیعه در باب 39 41 روایت در فضیلت نماز شب ذکر کردن و در باب 40 13 روایت در نقص ترک صلات لیل، کراهت ترک صلات لیل، حضاضت ترک صلات لیل که قسمت مهم اونها تا حدودی خونده شد. در روایت 25 این باب این است. روایت 24 که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنگام ارتحالشون به ابی ذر فرمودن یا ابا ذر احفظ وصیت نبی که تنفعک، من ختم له به قیام اللیل ثم مات فله الجنه. روایت 25 فی حدیث مناهی است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما زال جبرئیل یوسینی بقیام اللیل حتی ظننت ان خیار امتی لن ینامو. از بس جبرئیل منو به نماز شب سفارش میکرد، من دیگه فکر میکردم امتان من دیگه شب رو نمیخوان، یعنی حتما نماز شب میخونن. روایت 26 این باب فی قول الله عز و جل تتجافا جنوبهم عن المضاجع، یعنی مؤمنان کسانی هستند که بالاخره تا صبح چسبیده به مضجع، به رختخواب، به خوابگاه باشن نیست، تجافی میکنن، پا میشن از رخت خواب. تتجاف و جنوب هم عدل مزاجه الى انقال. این انذرت فی امیر المؤمنین علیه السلام و اتباعه من شیعتنا ینامون فی اول لیل فی ازا ذهب سلس لیل، دو سوم شب رفت، او ما شاء الله فزعوا الى ربهم راغبینه راهبینه تامعینه فی ما اندهو اندهو فذکرهم الله فی کتابه لنبیه صلی الله علیه و سلم و اخبره بما اعطاهم و انه اسکنهم فی جواره ادخلهم جنته و آمن خوفه خوفهم و آمن روعتهم. مستحضری که تو این بخصا فرمود بین که در تلعه این قسمت که لا تعلم نفس ما اخفیه لهم من قرة اعیون، اصلا نمیدونن اونجا چه خبره. در بهشت هر چه انسان بخواهد هست، لهم فیها ما یشتهون. اما در بهشت خیلی چیزهاست که آدم نمیخواد، نمیخواد یعنی نمیفهمد تا بخواد. فهاهون امراض، یکی تا اونجا که قلمرو فهم انسان است اونجا هست. خیلی از چیزهاست که اونجا انسان نمیتونه، نمیفهمه که این چیه تا بخواد که. لذا فهمون حواستون جمع باشه. لهم فیها ما یشاؤون، هر چه بخواهید هست. و لدینا مزید، یه چیزایی هست که اصلا شما نمیخواهید بگید، نمیفهمید تا بخواهید بگید خدا به اون چی بده، اون رو که نمیدونید چیه که. ما بارها به دوستای مطرح میکردیم، هیچ کشاورزی، هیچ پیش دامداری در تمام مدت عمر آیا آرزو میکرد ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو داشته باشم؟ اصلا نمیدونه شیخ طوسی که نسخه تهذیب چیه، او همچه آرزویی ندارد که. نسخه خطی نمیدونم نوشته مرحوم شیخ مودی من داشته باشم؟ اصلا اون نمیدونه چیه تا بخواد که. دو چیز یعنی دو چیز، هر چه بشر بخواهد اونجا هست. خیلی از چیزاست که بشر نمیفهمد تا بخواهد. لذا فهم فلات این نکه در سیاق نفیه، فلات تعلم نفسون ما اخفیه لهم من قرة اعیون، ما چی میدونیم چه خبر اونجا. و هر چم که به اجمال بخواهیم در حوزه همون اون آرزوها و ادراکات ماست. فهو تا اینجا درسته، لهم فیها ما یشاؤون این قلمرو اول، و لدینا مزیدون. تو این لدینا مزیدون فهمو لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون که مربوط به همین نماز شبه. این لا تعلم ما اخفی لهم من قرة اعیون مربوط به نماز شبه دیگه، تتجاف و جنوبهم. خب در روایت 27 که مرحوم صدوق تو خصال نقل کرد این است که جاء جبرائیل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال اسم مبارک حضرت برد گفت اش ما شئت فانک میت و اهب ما شئت فانک مفارقه، هر کرا میخواهید دوست داشته باشید دوست داشته باشید، ولی بالاخره او رو رها میکنی. مشکل اساسی ما اینه که ما چیزهای دوست داریم و اونها رو رها میکنیم، محبوب رو رها میکنیم، ولی حب که دست ما نیست رو رها بکنیم و درد ما از همونجا شروع میشه. این معتادارو که میگرن چرا دادشون بلنده؟ برای اینکه وابسته موادن یک، یک یعنی یک، این مواد رو از اونها میگیرن، اعتیاد در اونجا هست، درد شروع میشه. محبوب رو از آدم میگیرن، محبت میمونه، درد شروع میشه، این فشار مرگه. اگر محبوب رو گرفتن محبت رو بگیرن که آدم راحته. همون هر چرا میخواد دوست داشته باشی دوست داشته باشی، ولی این دوست داشتن گرفتارت میکنه. برای اینکه حب بدون محبوب اول درد دیگه، اعتیاد بدون مواد اول درد دیگه. همون حواست جمع باشه، یه چیزی رو دوست داشته باش که ازت نگیرن. احب ما شئت فانک مفارقه و اعمل ما شئت فانک مجزی به، وعلم ان شرف الرجل قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس بنیازی از مردا. این توحید چقدر شیرینه. خب بالاخره اونی که در دست دیگریه او رو هم که خدا داد و هم که اقرب و الینا من حبل الوریده. درست قرآن فرمود لله العزت و رسول المؤمنین، اما عزت مؤمن در بینیازیه، خودکفاییه، فرق نمی کند. انسان تو تلاش و کوشش خودش آل بکنه. یه ملت وقتی عزیز است که از شرق و غرب بی‌نیاز باشه دیگه. خودکفایی معنیش همینه دیگه، اشتغال معنیش همینه دیگه. ملت وقتی عزیز است که از بیگانه بی‌نیاز باشد. همین روایت را حسین ابن سعید در کتاب زهد نقل کرده. روایت 28 ابن عباس میگوید که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. روایت 29 این است که باز ابن عباس از وجود مبارک پیغمبر نقل بکند من رزق صلاة اللیل من عبد او امام قام لله عز و جل مخلصاً فتوزع وضوعا سابقا سبع یعنی شاداب من اسبق فی وضوعی با سین و غین یعنی وضوع شاداب گرفتن و صلا لله عز و جل بنیت صادقت و قلب سلیم و بدن خاشع و عین دامعت جعل الله تعالی خلفه تسعت صفوف من الملائکه فی کل صفن ما لا یحصى عددهم ما لا یحصی عددهم الا الله سبحانه وتعالی احد طرفی کل صفن بالمشرق والآخر بالمغرب قال فاذا فرغ كتب الله عز وجل له بعددهم درجات. این چه مقامی است؟ حالا بقیه ان شاء الله برای هفته بعد. الحمدلله رب العالمین.